جلو، خب چقدر برای کشور ما میتونن،
یعنی هزینه رو میتونه برای کشور کم بکنن و فایده رو ببرن بالا،
هزینه فایده رو خیلی برای کشور ما ببرن بالا. و واقعا ما میتونیم به جای اینکه بخش حالا ارزمون رو اختصاص بدیم به بیل و کلنگ و یه سری چیزهایی که حالا بالاخره از چین وارد میشه و یه سری افراد بالاخره استفاده های سو استفاده میکنن، اینها رو اختصاص بدیم به افرادی که واقعا توانا هستن و نیازمند این هستن که بتونن به راحتی این فناوریشون رو گسترش بدن. الان خب بالاخره حالا دانشگاه ها الان اومدن پارک های علمی فناوریشون رو گذاشتن، هر کدومشون دارن کارخونه های نوآوریشون رو میذارن، ولی خب هزینه های بالای اجاره رو میبرن، هزینه های بالای اجاره رو میبرن، در صورتی که شما وقتی دانشگاهی داره میادش یه همچین چیزی رو میذاره، خب خودش بیادش یه درصد سهامی تو اون شرکت داشته باشه، شراکت کنه. چون ناگهان ما بحث نظارتمون ضعیفه، اگه نظارت داشته باشین، اگه شما
دوباره میتونم با عنوان وکیل مدافع دانشگاه خدمتتون بگم که الان با همه رئیس دانشگاه ها صحبت بکنیم میگن که آه در بساط نداریم از نظر مالی، یعنی وضع بسیار 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 سخت است.
فضاشون رو در اختیار بزن، نیازی نداره آهی در بساط داشته باشن، اونا نمیخواد حمایت کنن. دانشگاه های یک سری فضاهای خوب دارن، مثلا خوب یه دانشگاهی مثلا من نمیتونم اسم ببرم دیگه، فضاهای خوبی دارن
که اگه نکته مثبت داره اسم ببریم نداره.
مثلا دانشگاه شهید بهشتی الان اومده با دانشگاه عباسپور مرج شدن، یه فضایی رو مثلا دارن برای کارخونه نوآوریشون، سولاهاشون ولی متر 80000 تومان اینا رو اجاره میدن. یه فردی برای کارخونهش مثلا بخواد 500 مترش رو اجاره کنه و 40 خورده اجاره بده، خب نمیتونه دیگه.
در سال؟
در ماه.
در ماه
80000 تومان متری اجاره میدن، شما این حساب کن. خب اینها بالا دانشگاه در بساط نداره، این رو در اختیار اینو بذاره بیادش سهامی بگیره تو اون شرکت. این چرا اول میایم این شرکت ها رو ببخشید الله لغتش زیاد خوب نیست بدوشیمشون، بعد مثلا بخوایم چیز کنیم؟ خود دیگه اینا جونی براشون نمونه، رمقی نمونه. یا این که ما بهترین کاری که میکنیم تسریع تو فراینده ثبتشونه، میکنیم این واقعا باید حمایتشون کنیم.
نه ثبت شرکت که اینقدر سخت
نه ثبت اون... شرکت نه رجیستری ناکن رجیستری دارو تجهیزات سازمان غذا و دارو یک پروسه بسیار زمانبر سخت و میتونم بگم بسیار بسیار سخت هستش پروسه رجیستری دارو تو سازمان غذا دارو. واقعا باید یه فیلدی رو کنار این باز بشه، یعنی در کنار اون سیستم ثبت کلاسیک و قدیمی که دارن یه سیستمی رو باز کنن برای شرکت های دانش بنیان، برای شرکت های دانش بنیان بیان تسریع شده اون پروسه که در عرض 2 سال انجام میشه رو بیان در عرض 3 ماه 4 ماه براشون انجام بده.
آقای دکتر شما خودتون حضرت علی دکتریتون در داروسازی هست و درجه پی اچ دی تون هم در اقتصاد فرمودید دارید، اقتصاد مدیریت دارید. خود شما الان این تحصیلات رو میخواید در حوزه دارو به ویژه نانو دارو، خب به عنوان یک داروساز در اساس شما خودتون نگران این نمیشید که اگر این به اصطلاح سهلگیری هایی که الان دارید توصیه میکنید اتفاق بیفته، به هر حال یه محصولی درست بشه که مثلا خانواده خودتون بخوان استفاده بکنن نگران بشن؟
نه نکنید. بحث من سهلگیری روی چی بود؟ سهلگیری روی مسائل مالی بود، سهلگیری روی مسائل رجیستریشن بود. روی مسائل بالینی اتفاقا بسیار باید سختگیری باشه، جان مردم عزیزتر از هر چیزیه. رو مسائل بالینی به هیچ عنوان نباید مماشاتی بشه، بر طبق SOP های بین المللی باید کاملا رعایت بشه.
SOP میشه چی های دفعه؟
SOP همون روش های ساختی که حالا تو سیستم بین المللی داریم که اما اولش هم اشاره کردم خدمتون، اصلا اصل هدف گذاری و اولین هدف که ما تو سند داشتیم این بودش که آزمایشگاه مرجعمون رو به حد نهایت قوی کنیم، یعنی اینا رو بیاریمشون تو درجه 3 و 4.
الان تو این هدف
4 درجه آزمایشگاه رو داریم که ما اصولا آزمایشگاه 1 و 2، اینا رو بیاریم تو درجه 3 و 4 که اینها بتونن تمام مسائل رو بررسی کنن، آزمایش‌های بالینی رو انجام بدیم که بتونیم به طور کامل و قطع به یقین کیفیتشون رو تایید بدیم.
اگر تو این برنامه راهبردی 1404 شما اگر بیان، میخوام ببینم شما سمت سوی به سمت نانو دارید یا نه، یعنی این تم 1404 به اصطلاح اگر کسی بیاد برای نانو پیشنهادهای نان و دارو داشته باشه شما من
100% حمایت میشن. و اینکه حالا چطور نان و داروها، چطور تجهیزاتی که تو بحث نانو هست، تجهیزات حالا چه مصرفی چه تجهیزات سرمایه‌ای که تو بحث نانو هستش، تو بحث آرایش بهداشتی خیلی مهمه. ببین ناکن یکی از بزرگترین معضلاتی که ما داریم بحث لوازم آرایش بهداشتی است که به صورت حالا قاچاق میادش. واقعا اینا بیان به صورت نانو لوازم آرایش بهداشتی رو تولید کنن که واقعا تاثیر روی پوست مردم داره و بسیاری از سرطان‌های پوست رو جلوگیری می‌کنه. کیت‌های تشخیصی که تو بحث آزمایشگاهی استفاده میشه و تو بحث غذا هم به همین ترتیب بسیار بسیار میشه رو محصولات نانو کار کرد. حمایت هم همه جوره می‌شود. فقط میگم تو بحث حمایت‌های مالی کمی ضعیف هستیم و تو بحث رجیستریشنش که ایشالا اینها رو هم حالا ما جای دیگه به گوش مسئولین میرسونیم، ولی ایشالا از این تریبون هم مسئولین بشنون و واقعا حمایتاشون رو بیشتر کنم.
من میتونم بدونم شما از کی با این کمیسیون
دو سال هستش که دو سال نیم هستش
دو سال. یعنی تقریبا از اول همین دوره،
از اول همین دوره مجلس،
دوره مجلس حضور داشتید. شما اگر به همین دو سال و خورده نگاه بکنید چی جوری میبینید؟ یعنی اینایی که میفرمایید در واقع یه مقدار از جنس باید بشوده؟
نه حمایت خوبی شده تا
نه همون میخوام بگم اگه به این دو سال خورده نگاه بکنید یه چند تا موردی که در واقع کمیسیون بهداشت یا نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت پیگیری کردن این موضوعات مورد بحث شما رو میشه
من نفر خدمتون عرض کنم که من حالا دیتای دقیقش رو الان یادم نیستش و ندارم که خدمتون بگم، اما شما تو کل حوزه ها تو فناوری نوین دارم میگم و دیگه فقط بحث نانو رو هم ندارم، تو بحث فناوری های نوین ما بیشترین تولیدات رو تو بخش دارو و تجهیزات داریم که البته اصلش دارو هستش. تو بحث فناوری نوین تو دارو خب بسیار بسیار تولیداتمون بالا بوده و الان هم بحث صادراتمون، یعنی الان به کشورهای سوریه، عراق، افغانستان.
شما نکته من رو متوجه شدید که من می‌خواستم نقش مجلس رو اینجا
ببینم. الان خدمتتون میگم.
بله بفهم.
اینها در چه چیزی بوده؟ اینها حمایت‌های مجلس معاونت علمی فناوری بوده که حمایت‌هاشون رو شروع کردن، اومدن آزمایشگاه مرجع رو قوی کردن، بحث ثبت رو تا حدود خوبی بردن جلو و تسهیلش کردن، حمایت های تو بحث مالیش رو تا حدودی اومدن، ولی خب من میگم اونام باز باید یکم ساده تر بشه. تا الان بسیار بسیار کارهای خوبی انجام شده، حمایت های خوبی انجام شده. الان هم هر گونه مشکلی که دارن شرکت ها میان مطرح میکنن و ما میبریم تو کمیسیون. مثلا همین چند ماه اخیر خب تو بحث قیمت گذاریشون بودش که اینا چه درصدی از بحث قیمت داروی برند رو میخواستن که اون هم باز آوردن و با توجه به حمایت های کمیسیون بهداشت رفت و تصویب هم شد که حالا قیمت های بسیار خوبی رو این شرکت ها دارن میگیرن که باز هم باید قیمت های بهتری رو بگیرن، که اینا توی بحث حمایت از این شرکت های دانش بنیان هست که حالا چه تو حوزه بیولوژیکن، چه تو حوزه دارو، تو حوزه هایی که اصلا فناوری نوین هستن، بسیار بسیار تعلق حمایت های خوبی صورت گرفته و از این به بعد باید بیشتر بشود. یعنی اون بایدمون بیشتر بشوده تا الان شده.
حتی در شرایطی که از نظر اقتصادی و تحریم ما الان در هر حال
شما تو شرایط اقتصادی تحریم اتفاقا بهتر هستش که
به همین حوزه رو
فناوری‌های نوین بپردازیم به چله، چون هم میتونین صادرات داشته باشین، فناوری نوین تو فضاهای خیلی کمتری بحث تولیدشون هستش و اینکه بحث ارزبری بسیار بسیار کاهش میده. یعنی اون هزینه هایی که ما داریم میکنیم خب و هزینه ها میتونه بره تو بحث معیشتی مردم و خب واقعا برای معیشت مردم 100% بهتر هستش و بسیار بسیار کاهش هزینه های ارزبری داریم و از اون ور هم ارز آوری داریم به داخل کشور، بخاطر اینکه بحث صادراتمون بسیار بسیار بالا میره. و یه نکته بسیار قشنگی که الان خب بالاخره یکی از شرکت ها اینو پایه‌گذاری کردن و رفتن خب توی یه کشور دیگه کارخونه شون رو زدن و الان شروع کردن از اونجا هم به کشورهای دیگه صادر کردن، ما باید بیم تکنولوژیمون هم صادر کنیم که این خودش یه استپ بسیار بسیار بزرگی هستش. بله پله بسیار مهمی هستش که بتونیم تکنولوژیمون صادر کنیم که اینا همشون در راستای شکستن تحریمان بسیار مناسبه
انشالله. آقای مهندس سلیمی، یه خورده گله داشتن آقای دکتر والی که چرا دولت چند جرم نام بردن، وزارت بهداشت و معاونت علمی و آقای وزیر اقتصاد چرا خوب حمایت نمی کنند از این مصوباتی که آقایون در مجلس در حال میگذرونند. و ارجابیشون از مجلس آقای دکتر والی خیلی مثبت بود. شما نکته دارید انتقادات آقای دکتر؟
بله ببینید حالا
یه لحظه باش آقای دکتر، تست نمیخواد؟ گرفتیم؟ اوکی بریم. 3-2-1
بله عرض بشود که حالا در حوزه الحمدلله فناوری و نوین یک همگرایی خوبی تو کشور اتفاق افتاده به صورت نسبی، یعنی واقعا حالا بررسی هایی که میشه با تعاملاتی که وجود داره به هر حال معاونت علمی وزارت خونه های در واقع مجلس هستش، اینها هماهنگی های نسبی خیلی خوبی دارن. الان در همین حوزه دارو خب واقعا غذا و دارو تعامل خیلی خوبی رو در حوزه فناوری های
معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت،
بله معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت هماهنگی خوبی داره. حالا دفتر توسعه فناوری سلامت باید یه مقدار حالا هماهنگیاشو تا یه حدی افزایش بده، ولی خب هستن به هر حال در کارگروه شرکت‌های دانش بنیان هم حضور دارند که این خب این بستر هماهنگی و این ارتباطی شکل گرفته. علتش هم اینه که حقیقتاً الان همه به این باور رسیدن که مسیر توسعه کشور از مسیر فناوری نوینه. الان شما هم که نگاه میکنید جنگی که اتفاق داره میفته تو دنیا جنگ تکنولوژیکیه، یعنی آقای پوتین یکی دو هفته پیشم اعلام کرد گفت الان آمریکا داره جنگ تکنولوژیکی میکنه، وقتی مثلا هواوی و غیره و زالک رو محدودیت ایجاد میکنه، وقتی خب اولین تحریمای ما رو یه سری کالای فناورانه و اصطلاحا هم گفتن دوالیوز و اینها بوده و به هر حال مسیر توسعه اقتصادی هم از همین کاناله و این رو خب به حمدالله یک اتفاق خوب افتاده. حالا روی بحثای بودجه و اینها اگه بخوایم صحبت بکنیم خب مثلا
همین یعنی که دولت بودجه کافی نمیدهد آقای دکتر والی نظر شدیم.
نظر من حالا چون من یه بیس اقتصادی دارم و حالا رو بحث مدیریت تکنولوژی ادامه تحصیل دادم، ببینید واقعا مسیری که توسعه بیشتر از فضای کسب و کار شکل میگیره، یعنی ما به صورت کلی بودجه دولتمون بودجه درشتیه نسبت به حالا در مقایسه با بقیه کشورها و بخشایی که وجود داره، ولی این مطلبی که هستش اینه که در واقع این سهم بودجه‌ای چقدر اومده به سمت فناوری‌های نوین و چقدر رفته فرض کنید به سمت تأمین کالاهای نهایی یا بعضی از مواردی که شاید در بلند مدت به نفع، یعنی یه مقدار لازم دولت‌های ما دوراندیشی بیشتری داشته باشن تا در واقع نزدیک اندیشی و اینکه فرض بفرمایید توی مقطعی که حالا خودشون رأس کار هستن مسائل رو رد و فتح بکنن، یعنی این نگاه اینطور نباید، نگاه باید مقدار راهبردی تر باشه که داره شکل میگیره، یعنی میدونن که به هر حال مسیر به هر حال وقتی تو این شرایطی که صادرات خیلی از کالاهایی که به صورت عادی انجام میشه دچار مشکل میشه، فناوری‌های نوین مشتری دارن و برای کشور ارزاوری دارن، طبیعیه که به این سمت باید حرکت بکنن و در واقع حمایت بکنن.
متشکرم آقای مهندس. ما خوشبختانه از این قسمت جناب آقای دکتر حسین وطنپور به ما پیوستن. من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر، ایشون مدیر کل دفتر توسعه فناوری در وزارت بهداشت درمان آموزش و پزشکی هستند. درست گفتم آقای دکتر دیگه؟
بله همینطوره. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز
جناب شما. آقای دکتر داشتیم در مورد نان و داروها صحبت می‌کردیم و اینکه به هر حال یه عرصه توسعه فناوری و به ویژه در زمینه دارو هست که آقایون آقای دکتر والی توضیحاتی دادن و گفتن که یک نگاه تا 1404 رو دیدن برای 6 سال آینده و آقای مهندس سلیمی هم گفتن که در معاملات علمی دارن کوششون رو میکنن. یه مقدار بحث به اینجا کشید که آنچه که برنامه ریزی میشود وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد اینا به حد کفایت پشت اصطلاح حامیه پشت این برنامه ها نیست، یا حالا حداقل من اینجوری دریافت کردم. حالا حضرت علی اگر راهنمایی بفرمایید من خوشحال میشم.
خب عرض شود خدمت شما که البته مسئله داره که این ادعا رو کی بکنه،
آقای دکتر والی همجا نشسته.
نه این حرف غلطه، خدای راستش چیز کنی. ما میگیم باید بودجه کلی کشور باشه که نیست، وگرنه اگر اون بودجه کلی و خوب بود
ما شما چرا به این زودی عقب نشینی کردیم؟
نه خب هم اول گفتم آخه
هر سمت خدمت شما. به هر حال همزید که میدینیم ما تو عرصه نانو واقعش اینه که پیشرفته خیلی خوبی داشتیم.
درست،
یعنی نشون میده که به هر حال ما الان رتبه ششم رو در حوزه ساینس برای تکنولوژی نانو داریم. این خودش نشون میده که ظرفیت بسیار بالایی در جوانها و سطح دانشگاه‌های کشور وجود داره تو مقالات که منتشر میکنن. منتها طبیعتا ما دلم میخواد که این در واقع مقالات یواش یواش تبدیل به محصول بشه و طبیعتا برای این که نه حالا نانو بلکه هر ایدهی که بخواد تبدیل به ثروت بشه در دنیا نیاز به حمایت‌های مالی دولتی داره، به دلیل اینکه یک دره مرگی مرسومه در رشد شرکت‌های استارتاپ و هسته‌های فناور که اون دره مرگ دره ای است که خیلی خطرناکه و فناورمون معمولاً سختشه که از اونجا از جیب خودش سرمایه گذاری بکنه و لذا نیازه که واقعاً دولت‌ها حمایت بکنه. خوشبختانه در کشور ما هم مراکز متعددی برای این قضیه در نظر گرفته شده. انصافاً ما میتونم به جرئت بگم که در حوزه فناوری امکانات، ساخت‌ها و منابع مالی خوبی رو برای حمایت از حالا همه فناوری‌ها و به خصوص نانو رو داریم. یه نکته‌ای که بعضن ممکنه در واقع چالشی رو ایجاد بکنه اینه که این منابع متمرکز مدیریت نمیشه یا حمایت از هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز مدیریت نمیشه.
این یعنی هم وزارت بهداشت درگیره هم معاونت علمی،
همینطوره. تازه 30% هم صندوق نوآوری و شکوفایی، یعنی 30% رو وزارت بهداشت باید حمایت بکنه، 30% رو معاونت علمی باید حمایت بکنه، 30% هم صندوق. و اینجاست که در واقع مسئله ما پرچالش میشه، به دلیل اینکه به هر حال در حوزه‌های مختلف فناور ما مورد ارزیابی هایی قرار میگیره که ممکنه یه ذره دلگیرش بکنه.
از نظر شما باید همش در وزارت بهداشت؟
ما اعتقادمون اینه که موضوع کاملا تخصصی است، با سلامت مردم سر و کار داره، با مصرف کنندمون چند وجهیه. یعنی مصرف کننده دارو و تجهیزات ما فقط بیمار نیست، پزشکان ما هستن. تو حوزه پزشکی باز گروه های مختلف داریم. به هر حال ما تأکیدمون بر اینه که اگر این کار متمرکز در وزارت بهداشت بشه خب سرعت رو بیشتر و بهتر خواهد کرد. در حوزه نانو داروها هم که شما فرمودید، واقعش اینه که با توجه به محدود شدن بودجه های دولت، شرکت های دانش بنیان و اساسا علم میتونه به دولت خیلی کمک بکنه.
درست.
در صرف جویی برای منابعی که در اختیار داره. ما با در حوزه دانش بنیان در واقع با تولید محصولاتی که میتواند به مراتب کاراتر باشد، به مراتب ارزانتر باشد و به مراتب با کیفیت تر باشد، هم میتوانیم رضایت مردم رو در واقع تأمین بکنیم و هم میتوانیم با منابع کمتر در این حوزه کار بکنیم. ما در حال حاضر که بحث مشکلات ارزی وجود داره، ما در حوزه دانش بنیان 20% نیاز ارزی داریم. ما با این 20% نیاز ارزی میتونیم 100% محصول رو در واقع تولید بکنیم و تحویل بدیم که تو این شرایط تحریمی میتونه کمک کننده باشه. در حوزه داروها هم همینطوره. ما در واقع با نانو کردن داروها میتوانیم جذب اینا رو افزایش بدیم، میتونیم میزان مصرف اینها رو پایین بیاریم، عوارضشون رو به مراتب کمتر بکنیم. به هر حال تبدیل این فراورده ها به نانو میتونه صرفه جویی های خیلی خوبی رو در حوزه بودجه، در حوزه خودکفایی و خدمت خیلی بزرگی رو ما میتونیم در این عرصه داشته باشیم.
آقای دکتر، در مورد جایگاه ما در نانو که فرمودید، این در ذهن متخصصین همیشه این به طور کلی نه الزاماً حوزه وزارت بهداشت، همیشه این نکته هست که ما در علم تو خیلی از حوزه ها جایگاهمون خیلی بالاست، ولی در به اصطلاح تولید فناوری و یا استفاده از اون فناوری الزاماً جایگاه خیلی بالایی نداریم. آیا در حوزه نانودارو هم همینجوریه؟ بس یعنی ما در حوزه علم توسعه علم نانودارو، آیین توضیح دادن، حضرت عالی هم توضیح دادید، ما جایگاهمون خیلی آبرومند شده، به هر حال الان دیگه وضع جایگاه خوبی داریم، ولی آیا در تولید توسعه صنعتیش و کاربردش هم به همین میزان رتبه بالایی داریم؟
بله، به این دلیل که ما الان در واقع پایه فناوری رو علم میدونیم. ما تا علممون روش نکنه، تا به یک پختگی رو در این عرصه نرسیم، اصلا نمیتونیم صحبت از فناوری بکنیم. و در طول در واقع همین رتبه های خوب نانو در عرض 5-6 سال گذشته بوده، یعنی خیلی در واقع ما
سابقه طولانی
نداره. و طبیعتا تبدیل این علم به محصول و بعد برای محصول گرفتن استانداردها، انجام کارآزمایی‌های بالینی و عبور از در واقع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که معمولاً قانون‌گذاران یا اونا که مسئول تعیین استاندارد و کیفیت هستند، و نهایتاً بازاریابی. خود بازاریابی یک روند زمانبری است که نیاز به ایجاد فرهنگ در مردم داره، نیاز به تغییر در واقع فرهنگ رو در پزشکان ما داره، که اینا همش به پرسش زمانبری است. لذا اگر ما به جدول زمانبندی رشد نانو نگاه بکنیم، میتونیم بگیم که واقعا فوق‌العاده بوده.
اون قسمتی فهمیدید به پزشکان، منظورتون این هستش که یعنی پزشکان رو تشویق بکنیم که تجویز بکنن؟
بله، اثر بخشش رو اثبات بکنیم، متقاعد کردن پزشکان که بیان از یک الگوی درمانی که سالیان سال استفاده می کردن، الگوی درمانیشون رو تغییر بدن. به هر حال یه مقداری برای پزشکان ما شاید سخت باشه، متقاعد کردن اینها، نشون دادن مدارج، مستندات، مقالات، اینا همش پروسه های زمانبریست که به هر حال ما
باید در طی زمان، مثلا 5 سال دیگه یا 6 سال دیگه، ما ممکنه یه جای وضعیت بهتری برای خودمون
خیلی بهتر خواهد بود. ما همین الان در واقع در سال حدود 3-4-5 تا محصول دارویی رو داریم در حوزه نانو که داره میاد تو بازار، یعنی قطعا در سالهای آتی با زیر ساختی که در طول 5-6 سال گذشته و حمایت‌های مالی، تسهیلاتی که در اختیار این شرکت‌ها قرار گرفته، مطمئناً در 10 سال آینده ما در حوزه تولید محصولات نانو جایگاه به مراتب بهتری خواهیم داشت.
سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، ما در این برنامه گفتگوی علمی که ان‌شاءالله ادامه‌اش هم خواهیم داد با همین موضوع، و دعوت می‌کنم که شما اون برنامه بعدی ما هم دنبال بفرمایید، در خدمت جناب آقای دکتر احسان والی، جناب آقای دکتر حسین وطنپور و جناب آقای مهندس سعید سلیمی بودیم. این متخصصین ارجمندی که در این برنامه بودن، وضعیت و تصویر عمومی ایجاد کردن در مورد مسئله نانوداروها در ایران. ایشالا با حضور همین دوستان و متخصصین برجسته مملکت این موضوع رو با یک دقت و در جزئیات دنبال خواهیم کرد، و شما رو دعوت میکنم با اون برنامه هم توجه بفرمایید. با همه شما، من دکتر زاره به اتفاق متخصصین حاضر در استودیو و جناب دکتر احمدی تهیه کننده و نویسنده برنامه، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ادامه اقدامات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در زمینه رونق تولید، اشتغال زایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق محروم کشور، تعداد 1300 طرح اشتغال زایی با ایجاد 4500 شغل، همچنین 1560 پروژه عمرانی و 5150 اقدام حمایتی در استان کرمانشاه به ویژه در مناطق زلزله زده و همراه بزرگترین و مجهزترین مرکز توزیع دارو و مواد غذایی در غرب کشور افتتاح و به بهره برداری می‌رسد. اول و دوم مهر ماه 1398 همراه هم برای پیشرفت و توانمندسازی مناطق محروم. با استانت از خداوند منان توانستیم. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، به دقایق پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. یک بار دیگر یاد و خاطره رشادت‌ها و شجاعت‌های دلیر مردان 8 سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم. از شما عزیزان دعوت می‌کنم با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چقدر از آسمون جای ستاره، رو سقف خونه ها خمپاره تابید، تو بمبارون بیرحمانه شب چقدر رخت از این شهر پوشی، هنوز از داغ روحی شونی شهر تموم کوچه ها اندوه ناکن، کسی از بچه ها خبر نداره، عروسک های پرپر زیر خاکن. یه برگ دیگه از کتاب تاریخ به دست بچه هایی شد روایت که خودکار و غلط